هفته گذشته به پیام‌های این مجموعه آیات ماجرای ملاقات حضرت موسای کلیم با حضرت خضر پرداختیم، نکاتی رو عرض کردیم. نکته ای رو که باقی مون دفعه قبل از پیام‌های کلی آیه، نکته بسیار بسیار مهم است. ببینید، گاهی اوقات ما راجع به یه بزرگی یه مطلبی رو میشنویم یا یه جایی میخونیم، مثلا تو فضای مجازی یک کانالی، یک نمیدونم شایی، یه گروهی یه مطلبی رو در واقع تنقیص او، در بیان ایرادی راجع به او، عیبی در او میخوانیم. گاهی اوقات نه بالاتر از این، شواهد و مدارکی ببینیم، یه عکسی، یه مدرکی، یه فایل صوتی، یه چیزی که مؤید اون خبر است، قوی تر میکنه کار رو، که این بله یه همچین کاری کرده، یه همچین مثلا ایرادی داره، خصوصا دیگه در شرایط فعلی این بیشتر مصداق در حالا توضیح بدم. میبینیم گاهی اوقات نه خود ما سر صحنه حاضریم، اصلا میبینیم طرف این کار رو کرد. خب بسیاری از مواقع ما با شنیدن اون خبر یک قضاوت منفی راجع به او میکنیم، با دیدن اون عکس و اون فایل صوتی و اون فیلم یک داوری منفی راجع به اون بزرگوار میکنیم، نه با دیدن با چشم خودمون دیگه از این بالاتر چی؟ حکم محکومیت به او علیه او صادر میکنیم در ذهن و دل خود. یکی از پیام‌های این ماجرای موسی و خضر اینه که نه با شنیدن خبر، نه با دیدن شواهد و ادله و امارات، نه حتی با دیدن چشم خودت به یک ولی خدا بدبین نشو. ببینید تو این ماجرای موسی و خضر، موسی علیه السلام با چشم خودش دید که حضرت خضر علیه السلام آدم کش، یه نوجوان یا جوان بیگناهی رو که نه کسی رو کشته بود، نه نمیدونم مرتد شده بود، نه هیچ دلیل دیگری حکمی برای اعدام این وجود نداشت، حضرت موسی با چشم خودش این صحنه رو دید. از این بالاتر چی میخواهی؟ حالا اینکه خبری نقل بکنن یه کسی، خب یحتمل و صدق و الکذب، خبر که اصلا معلوم نیست درست باشه، گاهی اوقات خبر ساختگی دروغه، نه گاهی اوقات عکس فایل صوتیه دیگه، حالا تو زمان با این هوش مصنوعی و با این نمیدونم امکاناتی که توی این رشته ها به وجود اومده، میبینه چجوری عکس طرف رو میسازن، فایل صوتی با صدای خود طرف میسازن، اصلا فیلم تولید میکنن با خود اون آدم، فیلم این که این کار رو انجام داده. از این بالاتر چی میخوای؟ اما میبینیم همه اینا ساختگیه، همون فایل صوتی ساختگیه، همین فیلم ساختگیه، همون عکس نمیدونم فتوشاپیه و امثال اینا. اما بالاتر از اون چی گفتم؟ گفتم با چشم خودت ببینی دیگه. اینجا که نمیشه گفت ساختگی دیگه، با چشم خودت، نه خبره که بگی ممکنه دروغ نقل کردن، نه شواهد و در واقع مدارکه که بگی آقا اینا رو هم با فتوشاپ ساختن، با هوش مصنوعی درست کردن، با امثال این حرفا. خودت با چشم خودت سر صحنه حاضری میبینی یه آدم کشت، یه آدم بیگناه رو کشت. خب موسی این رو دید علیه السلام. یه پیامی که این آیات داره اینه که میگه حتی اینجا هم قضاوت منفی نکن، قضاوت منفی نکن، طرف رو مجرم نشمار، متهم نکن، صبر کن، یه خود تأمل کن. اگر یه ولی خدا، یه انسانی که راهبر طریقه، یک انسانی که مربیه در واقع مسیر بندگی و عبودیته، حتی با چشم خودت چیزی دیدی، عجله نکن تو داوری کردن و قضاوت کردن. خب موسی علیه السلام نقصی که داشت اینه که قضاوت میکرد. وقتی حضرت خضر علیه السلام اون کشتیه رو سوراخ کرد، گفت میخوای اینجا مردم رو غرق کنی؟ وقتی اون نوجوان رو کشت، گفت چطور یه آدم بیگناه رو کشتی تو؟ این کار خیلی زشتی بود شما کردی، خیلی کار خلافی بود، جرم بزرگی بود. دقت میکنین؟ اینجاست که میفهمیم، یعنی یکی از پیام‌های این آیه اینه که آقا دست نگرده، یه خود صبر، یه خورده صبر کن، شاید یه سری، یه رازی پشت این داستانه. شاید این خبری که دارن راجع به این ولی خدا نقل میکنن این خبر ساختگی باشه. میگه شما تو ایام خلافت امیرالمومنین علیه السلام یادتون نیست که تو شام دستگاه معاویه چنان تبلیغ کرده بود راجع به امیرالمومنین که وقتی که در شب 19 ماه مبارک رمضان امیرالمومنین در محراب مسجد کوفه در حال خواندن نماز با ضربت شمشیر ابن ملجم به شهادت داره میرسه، خبر که میبرن مردم شام میگن آقا دروغ از این بزرگتر، علی میگه نماز میخونه، علی چیکار داره به مسجد؟ ببین میشه راجب یه ولی یه خدا اینجوری کار کرد؟ دستگاه حکومتی بیاد راجب یه کسی کار کنه تا جایی که امیرالمؤمنین رو تبدیل کنه به یک آدمی که اصلا باور نشه که او نماز میخونه، باور نشه که او مسجد میره، تا بخواد در نماز در داخل مسجد ضربت خورده باشه و به شهادت رسیده باشه. تو یک کتاب رهتوشه دیدار اشاره کردم اینکه ما تو زیارتنامه ها شهادت میدیم در مورد ائمه، به ائمه میگیم اشهد و انکه قد اقمت الصلات، ما شهادت میدیم شما نماز میخوندی. ای داد بیداد یعنی ائمه متهم بودن به اینکه نماز نمیخوندن. و آتیت از زکات، یعنی متهم بودن به اینکه اینا زکات نمیدادن. یکی از معانی این شهادت ها اینه. ولذا خیلی باید تأمل کرد، زود هیجانی نشیم، زود قضاوت نکنیم، زود حکم محکومیت صادر نکنیم. ممکنه یه چیزی در ظاهر معنایی داشته باشه اما در باطنش یه حقیقت دیگری باشه، ظاهرش کاملا خلاف و باطل باشه اما پشت پرده یه چیز دیگری باشه خلاف این ظاهر. رضا فرمود داوری نکن، قضاوت نکن، تأمل کن، تأمل کن، خصوصا دستگاه هایی که قدرت دارن و امکانات تبلیغاتی دارن و امثال اینا. گاهی خود برای مخالفینشون، برای رقباشون و امثال اینا خدا میدونه چه شیطنت هایی میکنن. کاری هم ندارن، طرف ولی خداست، طرف یه نمیدونم انسان اهل معناست، اصلا کاری به اینا ندارن، میخوان او رو از میدان درش کن. و چه کارهایی میکنن، شواهد و مدارکی درست میکنن که اصلا مولا درزش هم نمیره، یعنی هیچ کاملا سندیه برای اینکه قاضی حکم مجرمیت علیه این فرد صادر کنه، اما ساختگیه. رضا فرمود یه خود تأمل کن، یه خود آروم باش، چه بسا تو باطن قضیه یه حقایق دیگریست، ولی اون که ظاهر مسئله کاملا یک امر مطرود و در واقع منفیه اما حقیقت قضیه چیز دیگری است، تو باطن قضیه یه امر دیگری است. خب میدونید ما تو روایات داریم فرمودن اگر از برادر مؤمن تو یه چیزی سر زد و دیدی تو با چشم خوده، نه شنیدی، نه عکسش و مدارکش رو دیدی، نه خود دیدی که اون کار از این برادر مؤمنت سر زد، از این خواهر مؤمنت سر زد، فرمودن تمام همت تو بگمار به اینکه یک تعبیر نیکو برای این پیدا کنی. حالا میخونم روایاتشو. با سوء ظن نگاه نکن، ایمان خودت رو نباز، دین خودت رو نباز. سوء ظن برای تو دین نمیگذاره. میخوای آدم پرهیزکاری باشی، ورعی باشی، راه پرهیزکاری و ورع بودن حسن ظن نست، با خوشگمانی مواجه شدن با اموره. اونم یه راجبه یه ولی خدا، یه انسان اهل معنا، نه برای عموم مردم این رو دستور رو دادن به ما که با حسن ظن نگاه کن، اینقدر شتاب زده قضاوت منفی نکن. امیرالمومنین فرمود افضل الورع حسن الظن، برترین ورع ها و پاک دامنی ها حسن ظنه. لا دین لسیء الظن، برای انسان بدگمان دینی باقی نمیمونه اصلا، با این داوری هایی که شتاب زده میکنه علیه افراد دینی براش باقی نمیمونه. یا داریم آفت و دینه سوء الظن، سوء الظن آفت دینه، دین رو از بین میبره. لا ایمانم از سوء الظن، از اینا فراوان داریم روایت. بنابراین این که انسان داوری منفی کنه، ارزیابی منفی کنه با شتاب زدگی، این همه حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید باید صبر کنه اگه میخوای با من باشی، صبر کن، اینقدر شتاب زده نباش، زود داوری نکن، زود قضاوت نکن، زود دست به تحلیل و ارزیابی نزن، یه خود صبر کن، یه خود تأمل کن. پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود لا دین لسیء الظن، آدم بدگمان بدبین این دین نداره اصلا، این دین نداره. لا ایمان مع سوء الظن، همراه با سوء الظن ایمان اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی آدمی که سوء الظن داره مؤمن نیست. از امام صادق علیه السلام فرمود اذا اتهم المؤمن اخاه ان ما فل ایمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. فرمود وقتی که یه انسان مسلمانی متهم میکند برادر مؤمن خودش رو، یعنی از زاویه منفی به او نگاه میکنه، کارش رو تحلیل منفی میکنه و او رو متهم میکنه، فرمود همونطوری که نمک تو آب حل میشه و دیگه نمکی باقی نمیمونه، اون کریستال های نمک باقی نمیمونه، به همین صورت ایمان این فرد از قلبش محو میشه و نابود میشه، از بین میره. و این جمله که اشاره کردم از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود زع امر اخی که علا احسنه، وقتی یک چیزی از برادر مؤمن خودت دیدی به زیباترین و نیکوترین معنا اون کار رو تفسیر کن، تعبیر کن، معنا کن، بگرد ببین آیا قشنگتر از این تعبیرم پیدا میشه، برو سراغ اون قشنگتره. نفرمود حسن، فرمود احسن، یعنی تمام زورتو بزن زیباترین تعبیر رو برای کار برادر مؤمن پیدا کن. اگر دیدی یه معنای بدی به ذهنت خطور کرد، اون معنای زیباتر رو پیدا کن تا اون خطور منفی که در ذهن و دلت کرده که داوری منفی راجبه این بکنی اصلا کلن بره. فرمود حتی یعتی که ما یغلب و کمینه، کلن محو بشه، پاک بشه از ذهنت اون معنای غلطی که، معنای منفی که راجب کار او کردی. با اون زیباترین تعبیر، ان الحسنات یذهبن السیئات، دیگه اون زیباترین تعبیر بیاد تو ذهنت، تو دلت، و اون تعبیر منفی که اول شیطان خطور داد به ذهن و دل تو، او کلن محو بشه. ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا. اگه بابا خودت با گوش خودت جلوی خودت دیدی برادر ایمانید یه حرفی زد، اون حرف رو گمان نکن که نیت بدی داره، گمان نکن که در واقع در صدد گمراهی پراکنی است، در صدد انحراف است، در صدد دروغگویی است، در صدد متهم یه قضاوت منفی نکن. اجازه نده گمان منفی راه پیدا کنه. و انت تجد لها فی الخیر محملا، اجازه نده تا جایی که میتونی زور بزن تا یک محمل خیری برای اون حرفی که خودت با گوش خودت شنیدی از اون برادر ایمانیت پیدا کنی و اون بیاد جایگزین این تعبیر منفی راجع به این امر بشه. حالا پناه میبریم به خدا که حالا یک کسی فوق این بخواد اهل تجسس باشه. این حالا یه وقت من یه خبری به گوشم خورد، دنبالش نبودم، یه صحنه ای رو دیدم، یه چیزی رو باش مواجه شدم، یه عکسی رو دیدم، یه فیلمی رو دیدم، اینا دنبالش نبودم، پیش اومد. اما یه وقت نه، میرم اصلا میگردم تا یه چیز منفی پیدا کنم. تجسس که قرآن فرمود ولا تجسسو، تجسس یعنی جستجو برای اینکه عیب پیدا کنی از کسی. نقطه مقابلش چیه؟ تحسسه. تحسس یعنی بری بگردی که یه حسنی پیدا کنی راجع به طرف. توی ماجرای حضرت یوسف علیه السلام هست که حضرت یعقوب علیه السلام به پسراش گفت که برید فتحسسوا یوسف، برید تحسس کنید یوسف پیدا کنید، یوسف. اما تجسس چیه؟ جستجوی برای پیدا کردن عیبه. پناه به خدا که یه کسی بخواد بگرده و عیب پیدا کنه راجع به دیگری، برادر مؤمنش. حالا این چه که گفتیم، حالا بخواید راجع به یه ولی خدا بگید، یه انسان اهل معنا بگید، آدم بره بگرده نقطه ضعف پیدا کنه، عیب پیدا کنه، مدرک جرم پیدا کنه، یعنی این دیگه خیلی عمیق‌تر از اون داستان سوء زمینه. علی حال، یکی از پیام‌های این ماجرای ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام همینه، توجه میده به ما. البته خب یه انسان مؤمن، یک انسان اهل معرفت، اگر دیگران با قضاوت منفیشون، با سوء ظنشون، با تعبیر غلطشون یک اتهامی رو متوجه او کردن، او انسان مؤمن، اون انسان اهل معرفت، او جور دیگری با این مواجه میشه دیگه. این بحثا رو توی مجموعه بحثای توحیدیمون مکرر عرض کردم خدمتون. او توجه داره که نیت دیگری به من چه، دیگری حسن نیت داشته یا سوء نیت داشته، نیت او که به من اصابت نکرده، اون حرفی که از دهن این در اومده یا اون کاری که به دست این انجام شده در رابطه با من، او به من رسیده، درسته؟ و او بدون اذن الهی محال بود واقع بشه، یعنی بدون اینکه خدا اذن بده محال بود یک کلمه از دهن این بتونه بیاد بیرون، هر نیتی داره خوب یا بد. بدون اذن تکوینی الهی محال بود که این آدم بتونه کاری انجام بده. پس اون چه که به زبان ایجاری شده، ولو علیه من، بدی گفته از من، علیه من تبلیغ کرده یا کاری علیه من انجام داده، اون چه که به دست او و به زبان او جاری شده به اذن الله واقع شده و خدای متعال اذن نمی دهد مگر به اون چه که خیر مؤمن درش باشه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که خدای متعال بر ما نوشته ثبت کرده، محقق الوقوع قرار داده هیچ چیزی برای ما اتفاق نمیفته و به ما نمیرسه و اون چه رو هم که خدا مقرر کرده که برای ما پیش بیاد، چه به دست آدم ها، چه به از طریق عوامل طبیعی، ماورای طبیعی، هر چیزی، این جز خیر نیست. لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. خدا جز اون چیزی که بیشترین مصلحت رو داره برای بنده نمیذاره عملی بشه، انجام بشه. پس این تبلیغی که علیه من کردن که چهره منو خراب کنن، شخصیت من رو ملکوک کنن، یا این کاری که علیه من کردن، این خیر من بوده. نیاز روح و جان من برای سازندگی، برای تعالی، برای تطهیر قرار گرفتن در چنین موقعیتی بوده. لذا اون اولیاء خدا وقتی کسی براشون یه داوری غلطی کرد، یه تعبیر منفی کرد، یه اقدام مخالفی کرد، اونها خیلی راحت هضم میکنن، اونها خیلی راحت هضم میکنن، اونها کم نمیارن، اونها به هم نمیریزن، با خدا دعواشون نمیشه. آقا این چه وضعشه؟ ما بنده توی، ما اهل عبادتیم، اهل معنویتیم، خدای این چیه به سر من در آوردن؟ این حرفا رو علیه من تبلیغ میکنن، این فیلم رو علیه من ساختن، این نمیدونم فایل صوتی رو علیه من درست کردن، این پرونده رو علیه من تشکیل دادن. او نه، او راحت میتونه هضم کنه اینها رو. تعبیر امیرالمومنین فرمود به امام مجتبی علیه السلام توی نهج البلاغه، تو نامه که نصایح حضرت رو به امام مجتبی داره، حضرت فرمود که لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک. ظلم کسی که به تو ستم میکنه برات خیلی بزرگ نیاد که نتونی هضمش کنی. او در مسیر ضرر زدن به خودش و نفع رسوندن به تو داره تقلا میکنه، چون اون چه که به دست او جاری میشه به تو میرسد، به اذن الله هست و خیر تو رو داره. اون چه که در درون عثمانیت پلیده، او رو داره آسیب میزنه و نابود میکنه. پس در مسیر ضرر زدن به خودش و سود رساندن به تو داره اقدام میکنه. بنابراین سنگین نیاد برات که نتونی هضم کنی، کم بیاری، به هم بریزی، امثال حرف. یا باز نقل کردم براتون توی ماجرای حضرت یوسف علیه السلام، که خب بنیامین برادر تنی از یوسف بود، بقیه برادرها گرچه پدرشون هست یعقوب علیه السلام بود، اما مادرشون مادر از یوسف نبود، از خانم دیگری، اون پسرای دیگر رو هست یعقوب داشت. اما بنیامین و یوسف علیه السلام هر دو از یک مادر و یک پدر بودن، برادر تنی بود. خب دیدید دیگه، وقتی بنیامین رو همراه برادرای دیگه اومدن به مصر برای اینکه از یوسف که نمیشناختنش، یوسف عزیز مصر است و توزیع در واقع آذوقه هم به دستور او انجام میشه، اومدن کمک غذایی بگیرن. خب دیدی چه کرد دیگه، خود حضرت یوسف یه کاری کردی متهم واقع بشه. چیکار کرد؟ جعل السقایت فی رحل اخی. خود حضرت یوسف با دست خودش در واقع اون کیلی رو که گندم ها رو پیمانه میکردن و به افراد کمک میدادن، کیل طلایی هم بود، اینو با دست خودش حضرت یوسف گذاشت توی بار بنیامین. بعدم این کارمندای حضرت یوسف که مشغول این کارا بودن، هرچی گشتن دیدن این پیمانه کو، پریاد برآوردن که ایتو علیر نکم لسارقون، ای کاروانیان شما دزدین. خب پسرهای حضرت یعقوب هم گفتن که بابا به خدا ما دزد نیستیم، ما نیومدیم اینجا خرابکاری کنیم. گفتن نه، غیر شما کسی اینجا نبود، این کیل گم شده، حتما شما برداشتید. گفتن میگردیم باراتونو. خب بگید ببینم اگه پیدا کردیم تو بار شما چی. گفت اینا هم اطمینان داشتن که واقعا ندزدیدن اینا. گفتن آقا هر کی تو بارش پیدا شد همونو دستگیرش کنه. خب تو مقررات مصر این نبود که بتونن کسی رو به خاطر دزدی دستگیرش کنن، خود اینا پیشنهاد دادن، اونا هم گفتن باشه. بعد چیکار کرد؟ خود از یوسف شروع کرد به گشتن بارا. چیکار کرد؟ از بار برادری دیگه شروع کرد به گشتن. از بار برادری دیگه یکی یکی گشت، پیدا نشد. سرفراز شدن. دیدین که ما گفتیم ما دوز نیستیم؟ تهمت به ما زدین؟ بار دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، دهمی پیدا نشد. اینا خوشحال و سرفراز. آخرین بار، بار برادر یازدهم بود، یعنی بنیامین. دست کرد تو بار، کیل زرین را آورد بالا. خاله حضرت بنیامین اینجا چی بگه؟ بگه من ندوزیدم. بابا جلو چشم همه از تو بار تو در اومد. یعنی اتهام که هیچی، اثبات شد مجرمیتش دیگه. سند از این روشن‌تر کی کرد این کارو؟ خود از یوسف کرد. خب دیگه خودشون گفته بودن هرگی تو بارش پیدا شد دستگیرش کنی. بنیامین رو دستگیر کردن، فرستادن زندان. اولم برادرها اومدن یه خود حمایت کنن ازش، گفتن که ان الله چیه ابن شیخن کبیرن فخذ احدنا مکانه. بابا یه پدر پیری داره، یه برادری هم داشته، اونو گرگ خورده، نمیدونم خیلی گریه کرده، کور شده، یکی از ماها رو جایی این بگیرین، اینو بذارین بره. یوسف هم گفت چی؟ معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه به خدا، ما یه آدم بیگناه ها بگیریم دستگیرش کنیم؟ ما جز کسی که متاعمون رو در بار او پیدا کردیم کسی دیگه رو دستگیر نمی کنیم. اینا هم که مایوس شدن که بنیامین رو بتونن نجات بدن از اینجا، برگشتن برادرها. چی گفتن؟ گفتن انی هسرق فقط سرق اخون لهو من خب. اگه این بنیامین دزدی میکنه، یه برادری هم داشت، اون برادرش هم دزد بود، اونم دزدی میکرد. به خود حضرت یوسف داشتن میگفتن، نمیشناختنش. الان اگه ناچار شدن رفتن، ظاهرن یکی از برادرها موند، اون برنگشت. نه تا برادرها برگشتن به کنعان پیش یعقوب. یکیشون گفت من نمیام، من میمونم تو مصر، یا این مشکل حل بشه، پدرمون ما رو ببخشه و قبول کنه که بابا بنیامین دزدی کرده، ما قولی که دادیم که اینا مواظبش باشیم بد قولی نکردیم، یا اینکه اصلا مرگ من برسه همینجا تو مصر بمیرم، من دیگه روی برگشتن پیش یعقوب ندارم. الان عیال بنیامین رو بردن و دستگیرش کردن و زندانش کردن. بعدم دیگه خب بنیامین بود و ملاقات با یوسف، رسیدن به یوسف. بله انشالله خدای متعال عنایت کنه این کیل محبت امام اصغر با هنافده تو قلب ما به دست خود حضرت گذاشته میشه. ما که هنری نداریم که، به دست خود حضرت این کیل زرین محبتشون تو قلب ها گذاشته میشه و خودشون هم در میارن. بعد در که آوردن آدم رسوا میشه، آبرو نمیذاره برای آدم، که مسلم میشه که این آدم اوضاش خرابه. ولی خب این مقدمه چیه؟ مقدمه وصال به امام اصغر با هنافده هست. الان یه حال خواستم بگم اینجوری داستان. ببینید گاهی اوقات خدا و اولیا و خدا اینجوری میکنن، یعنی اذنی که میدن یه کاری واقع بشه، تو باطنش یه چیزی دیگه است. تو باطنش که بنیامین دزدی نکرده بود که، اما ظاهر قضیه هم اصلا مولا درزش نمیره که این آدم دزدی کرده. هیچ توجیهی دیگه وجود نداره در ظاهر، اینجوریه. بنابراین حالا عرض کردم که توجه داشته باشیم، یکی از پیام‌های بزرگ این ماجرای موسی و خضر علیه السلام همینه. خیلی باید اهل تأمل بود، هیجان زده نشد، شتاب زده تحلیل نکرد، قضاوت نکرد، محکوم نکرد، خصوصا راجع به خوبان، راجع به اولیاء خدا. خیلی باید مواظب.